ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. ایران میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه یک خلبان با برج مراقبت در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی محرمانه است. رئیس جمهور اوکراین میگوید ایران از لحظه اول در جریان شلیک موشک به هواپیمای مسافربری بوده است. وزیر خارجه ایران راه اندازی کانال مالی ایران سوئیس را نشانه حسن نیت آمریکا ندانست. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت در مورد شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی محرمانه بوده است. در این فایل صوتی خلبان پرواز هوایی آسمان به زبان فارسی به برج مراقبت میگوید که شاهد نور شلیک موشک و همچنین انفجار پس از آن است.
الان ما نورش رو میبینم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده چجوریه نورش به چه صورتیه؟
نور موشک دیگه
به سمت شرق که زمان حرکت نمی کنم.
شاید نه از اونجا بلند شد چمچی چیزی.
بر اساس فایل منتشر شده، برج مراقبت 9 بار تلاش می‌کند تا با خلبان هواپیمای اوکراینی ارتباط بگیرد ولی پاسخی دریافت نمی‌کند. حسن رضایی فر، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، به خبرگزاری مهر گفته است که این فایل از مجموع اسناد محرمانه‌ای بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است. به گفته این مقام سازمان هواپیمایی ایران، این اقدام اوکراینی‌ها سبب شده ایران دیگر هیچ سندی به آنها ارائه ندهد. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با تایید این فایل صوتی گفت مقام‌های ایران بلافاصله به مکالمات ضبط شده دسترسی داشتند. به گفته آقای زلنسکی این فایل نشان می‌دهد که طرف ایرانی از ابتدا خبر داشت که هواپیمای اوکراینی با موشک سرنگون شده است. رئیس جمهوری اوکراین با تاکید دوباره بر بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیما در کیف گفت برای ما بسیار مهم است که این جعبه‌ها به اوکراین منتقل شود. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراینی در مسیر تهران کیف بامداد چهارشنبه 18 دی تنها چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. پس از پنهانکاری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، سرانجام ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صبح شنبه 21 دی در اطلاعیه اعلام کرد که این هواپیما با خطای انسانی و توسط موشک سرنگون شده است. رئیس جمهور اوکراین اما میگوید کشورش در صدد از علیه ایران به دادگاه بین‌المللی شکایت کند. کیف با انتشار مکالمه که هنگام شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی بیل خلبان یک پرواز داخلی و برج مراقبت انجام شد، اعلام کرد با اتکا به این گونه شواهد بر دولت ایران برای افشای حقیقت فشار خواهد آورد. اما تهران نسبت به قطع همکاری با کیف هشدار داد. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
شبکه تلویزیونی اوکراینی TSN شامگاه یکشنبه نوار صوتی را منتشر کرد که گویا از یک منبع اطلاعاتی به دستش رسیده و حاوی گفتگو بین برج مراقبت فرودگاه امام خمینی و خلبان خطوط هوایی آسمان در پرواز شیراز به تهران است که همزمان با پرواز هواپیمای اوکراینی انجام شد. از این نوار صوتی برمی آید این خلبان شاهد شلیک موشک و انفجار هواپیما بوده و به برج مراقبت گزارش آن را ارائه کرده. در پیان برج مراقبت کوشید به دفعات با پرواز اوکراینی ارتباط برقرار کند اما ناکام ماند. رئیس جمهور اوکراین با تایید سندیت این نوار صوتی به TSN گفت طرف ایرانی می داند نسبت به روزهای اول شواهد بیشتری از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دستمان رسیده و با اتکا به این شواهد برای علنی شدن تمام جزئیات بر تهران فشار خواهیم آورد. ولادیمیر زلنسکی طی مصاحبه اختصاصی با این شبکه تلویزیونی اوکراینی گفت کیف آماده شکایت به دادگاه بین المللی است. وی افزود برغم پذیرش کارشناسان اوکراینی در تهران پس از سرنگونی چگونی هواپیما از فعالیت این تیم ممانعت شده بود. بسیاری از قطعات هواپیما را زنها پنهان کردند. بنها گفتند هیچ مکالمه بین پرواز اوکراینی و برج مراقبت ضبط نشده و ایران همچنان از سپردان جعبه سیاه به دست کارشناسان بین المللی سرباز می زند. ولادیمیر زلنسکی در ادامه مصاحبه خود از اعزام دوباره کارشناسان اوکراینی به تهران خبر داد. اما به تسن گفت:
صادقانه می گویم به شدت از آن می ترسیم که ایرانی ها با دعوت از کارشناسان ما با آزمایشگاه خود، با اینکه مشخص شده این آزمایشگاه ظرفیت های لازم را ندارد، خواهند گفت هرچه توانستیم انجام دادیم و با توجه به اینکه شاهد این تلاش ها بوده اید، جعبه سیاه را به شما تحویل نخواهیم داد. اما رئیس جمهور ایران و فرستاده ویژه‌اش به من قول داده بودند ما به تمام شواهد اهم از جعبه سیاه دسترسی خواهیم داشت. پس معتقدم اگر ایران نتواند به طور کامل همه اطلاعات را استخراج کند، باید همان آن جعبه سیاه را به کارشناسان اوکراینی برای انتقال آن به کیف تحویل دهند.
به دنبال این اظهارات و در حالی که انتظار می رفت کارشناسان اوکراینی دوشنبه برای مشارکت در بازخوانی جعبه سیاه به تهران سفر کنند، حسن رضایی‌فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری که در روزهای اول سرنگونی هواپیمای اوکراینی بارها شلیک موشک را تکذیب کرده بود، ضمن تایید فایل مکالمات خلبان هواپیمای آسمان و برج مراقبت که از طریق رسانه اوکراینی منتشر شد به خبرگزاری مهر گفت این فایل محرمانه و از مجموعه اسنادی بود که در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته و انتشار آن که به گفته وی اقدامی غیرحرفه‌ای و عجیب است باعث می شود دیگر هیچ سندی به کیف ارائه ندهیم. ایگر تشکیویچ کارشناس مسائل بین الملل می گوید حوصله کیف از پنهانکاری تهران سر رفته.
کیف تا کنون سعی کرده به تهران فرصت دهد به رغم پنهانکاری روزهای اول تحقیقات لازم را انجام دهند. اما نزدیک به یک ماه از وقوع این فاجعه گذشته و تهران حتی حاضر نشده بررسی جعبه سیاه را آغاز کند. در ضمن مکالمه محرمانه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی بیانگر آن است که کیف از سیاست سازشکارانه ناامید شده و فشار بر تهران را افزایش خواهد داد. شاید این تغییر رویکرد نتیجه مذاکراتی باشد که مقامات اوکراینی با وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر داشتند. به هر حال هرچند تهران مطابق مقررات ایکائو مسئول بررسی این سانحه است، اما اگر کشوری زیربط مظنون باشد که این تحقیقات شفاف نیست، راهی جز مراجعه به نهادهای بین المللی و انجام تحقیقات مستقل برای ما باقی نمی ماند.
اوکراین می گوید روی کرده ایران در قبال تحقیقات سانحه PS752 برای تعیین مبلغ غرامت نیز کلیدی است. در اظهارات تازه رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد تهران پیشنهاد داد بلافاصله 80,000 دلار به خانواده هر قربانی پرداخت کند، اما کیف خواهان پرداخت غرامت بیشتر از سوی تهران است. در واکنش عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه گفت طرفین گفتگوی خوبی با یکدیگر داشتند و حرفهایی که در این باره زده می شود دقیق نیست. آن رئیسکه رادیو فردا.
و ما بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تلفات پرندگان در تالاب میانکاله در شرق استان مازندران با وجود اینکه سازمان دامپزشکی این استان از توقفش خبر داده بود همچنان ادامه دارد. از روز چهارشنبه دوم بهمن وقتی مردم محلی به مسئولان گزارش دادند که صدها لاشه پرنده مهاجر در تالاب میانکاله پیدا شده، توجهات به تلفات این پرندگان جلب شد. حسین رضوانی مدیر کل دامپزشکی مازندران هم چهارشنبه 9 بهمن گفته بود دلیل قطعی مرگ پرندگان بیماری بوتولیسم است که منشأ آن ریشه گیاهان پوسید است. با گذشت نزدیک به 2 هفته بعد از انتشار این خبر، هنوز تالاب میانکاله حال و هوای خوش ندارد و همچنان لاشه های پرنده در اطراف تالاب دیده می شود و بحث و گمانه پیرامون دلایل مسمومیت ادامه دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست داشتم، از او درباره علت مرگ و میر پرندگان و ادامه آن پرسیدم.
برای اینکه بفهمیم که ریشه این مسئله کجاست، یه نگاهی به تاریخچه این میانکاله بندازیم. سال 1373 بین محیطبانهای محیط زیست و نیز برخی از صیادان اختلاف ایجاد شد، رفتن تور اینها رو ضبط کردن، نذاشتن صید بکنن و اینها سم ریختن در داخل برکه اصلی و اونگر ماهی کشته شد که اینها ایجاد عفونت و بوی بد کردن، با هلیکوپتر آمدن و رفتن این ماهی ها رو جمع‌آوری کردن. این یکی. دوم این که فرهنگ ریختن سم در بین افراد میانکاله، بین طبقات مختلفی که میانکاله رو به کار میبرن، منان سیاد های ماهی، شکارچی ها، کشاورزا، دامدارا، گاومیشدارا که بهشون عرب میدن، از یه طرف زن محیط زیست همیشه مطرح بوده. مثلا اگه یه محیط بانی با کسی بعد رفتاری میکرد، میرفتن پیش مدیر کلش میگفتن اینا عوض کن و الا ما سن میریزیم. بنابراین ملاحظه بفرمایید که احتمال این که بوتلیز در داخل ریشه پوسیده مثلا منظارها و گیاهان تشکیل بشه و بعد پرندگان یه منطقه مانند گلوگاه برن اونجا و همگی در ظرف یه روز دو روز بخورن به طوری که 5000 بال از اینا مسموم بشه، شما رو چقدر کمه. در حالی که خود کسانی که این مسئله بوتلیز رو ادعا کردن و عنوان کردن، الان شک دارن ببینن که سم عمدی، مسموم کردن عمدی بیشتر محتمل هست. بنده هم معتقدم که احتمال مسموم شدن اینها بسیار کمه. سم ریختن و هنوز هم ادامه داره.
همچنان اختلاف نظر وجود داره، میگن دلایل مختلف هست، از جمله دو موردی که شما در واقع بهش اشاره کردید، بوتلیز یا اینکه سم، یعنی عامل انسانی. اما هیچ گونه آزمایش قطعی نشده، یعنی مسئولان چرا تا الان نمیگن علت چیه؟
تمام شواهد بر این نکته تأکید دارن که اینها سمه. ببینید، بنده این کار رو تو آمریکا و اروپا انجام میدادن، پرنده های مسموم رو ما معالجه میکردیم. فضله اینها زرجنگ میشه یکی، و وقتی هم که اونجایی که میفتن و میرن از دهانشون به مایه زرجنگ میاد، این نشان دهنده فساد دستگاه هاضمه اینها هستش. کمان اینها وجود داره، ولی در این که ابراز بکنن، ببینید مسئله آزمایشگاه فقط و فقط یه روز حتی اکثر طول میکشه که تعیین بشه. یعنی بنده شک دارم که هیچ وقت مقامات دامپزشکی یا لابراتوارهای مستقل بیان و این رو اعلام بکنن.
آقای کهرام، پس به نظر شما علت این لاپوشونی و پنهانکاری چیه؟
به خاطر اینکه شغل و مقام و میز و موقعیت و صندلیه که ادهی به این بستگی داره و بهتره که همه مسئله بوتلیز رو عنوان بکنن. صلاح در اینه ما داریم که دروغ و مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز خانم مشخص بشه که سم کاشی شده و کار پلیسیه. پلیس باید بره تحقیق بکنه، مثلا ببینی چه اختلافاتی به ما چیه ایجاد شده و چطور مبادرت به این کردن، چه نوع سمی بوده. اون وقت مثلا از دست سازمان محیط زیست و دامپزشکی و استانداری خارج میشه. این مثلا پلیسیه و خیلی ها دستشون رو میشه، آبروشون میره و نمیخوام چنین چیزی باشه، لذا به لاپوشانی اکتفا میکنن.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست: تالاب میانکاله یکی از محبوب ترین نقاط برای پرندگان در زمستونه که این روزها شده محلی برای تلف شدن این پرندگان مهاجر. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم، اما اجازه بدید یک خبر کوتاه رو براتون بخونم. شعبه دوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مغیث خسرو صادقی بروجنی، روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه کار و رفاه اجتماعی را به تحمل 8 سال زندان محکوم کرد. آقای بروجنی به اتهام اجتماعی و تبانی علیه امنیت داخلی به 5 سال، فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به 2 سال زندان محکوم شده است. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید. روز و روزگار خوش. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.